بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. ببینید چقدر در این کلمات دعا چقدر اسرار و رموزی از بلاغت و فصاحت و مضمون ها و مفهوم های بسیار دقیق رقیق ظریف در عالم معنا از این جمله ها به دست می آورد. الهی لم تبتدئن الرحمة منك بحسن التوفيق فمن السالك بي إليك في واضح الطريق وإن أسلمتني أنا لقائد الأمل والمنى فمن المطيع عثراتي من كبوات الهوى وإن خذلني نصرك عند محاربة النفس والشيطان فقد وكلني خذلانك إلى حيث النصب والحرمان إلى إلا من حيث لا مال أم علي قباط في حبالي جمله بسيار عرفانی پر معنا توحیدی که همه انسان ها در هر مرتبه که هستند میتونن از این فواید دعا بهره برداری کنند. الهی لم تبتدئن الرحمة منك بحسن التوفیق الهی ان لم تبتلین الرحمه من که به حسن توفیق، یعنی انسان بنده خدا خودش تنها نمیتونه با قوای ظاهری و حتی قوای باطنی خودش سیر بده خودشو. حالا این که میگن باید حتماً زیر نظر استاد باشه، خب میدونید وقتی یکی از اسماء الهی مصوره، مصور یعنی اون خدایی که این صورت رو خلق میکنه. خب در حدیث آمده که خلیفه خدا انسانه و لقد کرم نابنی آدم. وقتی که انسان خلیفت الله باشه میگه که من خلق کردم انسان رو به صورت خودم، خودش میگه در احادیث آمده که من این انسان خلیفت الله رو به صورت خودم آفریدم. پس انسان میشه صورت خدا، مصورم اونه. بنابراین خود انسان تنها نمیتونه. خب چون صورت خداست این خلیفه، باز برمیگرده به او، یعنی همه چیز رو ما از او میبینیم دیگه. وای بران استادی که خودش از خدا جدا میبینه و برای خودش بخواد یه منصبی و جاهی و یه جمعی مرید خودش بکنه و خب چه فرق کرد با اون سلطان دنیا؟ چه فرق میکنه؟ این هم کارش کار دنیاویه. اگه بخواد افراد را از زن و مرد دور خودش جمع کنه، مرید کنه، خب این کجای توحید هست؟ خب اگر شما اعتقاد داری که این استاد همون وجه الله هست، خب دیگه از خدا جدا نمیدونی او رو. و اینجا به همون طلب توفیقی که از خدا میکنی، چون امام علی علیه السلام در این دعای سبا میگه که من نمیتونم خودم بیام پیش تو، باید تو به من توفیقی بده تا من بتونم بیام. خب یک مظهر توفیق همین استاده که شما رو موفق میکنه، شما رو نزدیک میکنه. شما باید به دید توحیدی به استاد نگاه کنی. استاد هم همینطور، استاد هم وقتی فنا فانی فلاس باقی فلاس، خب اونم از خود چیزی نداره که، بنابراین اونم میشه مظهر خدا. پس هر دوتای ما یکی هستیم. شمایی که به ما نگاه توحیدی میکنی، ما هم به شما نگاه توحیدی میکنیم. ما هم دستمون به سعود درازه. لم تتبعن الرحمت من که به حسن توفیق. اگر خدا تو با رحمت و مهربونیت به من نگاه نکنی و من تو این مسیر موفق نکنی، من نمیتونم پیش برم، نمیتونم پیش رفتی داشته باشم. لم تتبعن الرحمت من که حسن. فمن السالك بي إليكي واضح الطريق. چه کسی میتونه من رو در اون راه مستقیم، در اون راهی که روشنه، که راه خداست، ها کی میتونه دست منو بگیره؟ یعنی استادم نمیتونه دست شاگرد خودش، مرید خودش رو بگیره مگر با عرض کنم نظر او و اشاره او. و الا استاد چه کاره است؟ استاد نمانند دیگرانه، هیچ فرق نمی کنه. در عجز و ناتوانی از لحاظ بشری مثل دیگرانه. پس اگر مددی میده، اگر شما ارتباط قلبی پیدا میکنی و میبینی که در باطن شما یک نوری وارد میشه، خب این چون دستش به سوی او درازه، چون از اونجا مدد میگیره به شما مدد میده، و الا خودش که تنها نمیتونه کاری بکنه. لذا کلن نفی میکنه. حضرت علی میگه فمن سالک، چه کسی میتونه من سالک کنه تو این راه؟ حتی استادم نمیتونه سالک کنه اگر توفیق او نباشه. ان لم تتنن رحمت من که برسون توفیق فمن سالک بی الک فی الله و این اسلمتنی انا تکه لقائد العمل و المنا فمن المقیل عطراتی من که بباطل هوا. که حالا این مسئله خذلان هم، این که تو دعا شما هی میگی لا تکنی الا نفس، خدا من به خودم واگذارنه، این همون معنی خذلان. خب اینجا میگی که به خدا میگی و این اسلمت این انات که لقائد العمل برمان. انات همون مهلتیست که خدا به بنده اش میگی. یه عمریست که خدا به اون بندگانش میده. حالا عمر هر کس هم به اندازه تقدیر اوست که چقدر تقدیر میکنه. گاهی اوقات میبینیم عمر یک انسان به همون مقدارش که تو شکم مادر سخت میکنه این جنین. حالا چه جون بیاد تو این بچه رحم، جنین رحم، چه جون نیاد، چه چهار ماهش تموم بشه، چه نشه. ولی خب عمرش همینقدر بوده که تو شکم مادرش از زنده عجلش برسه. یکی هم میبینی بالاتر از 100 سال، 200 سال، الان عمر امام زمان از 1000 سال هم گذشته. عمر حضرت نوح از عمر امام زمان بیشتر بود و عمری که خضر داره، خضر پیامبر داره، از عمر همه انبیا، حتی از پیامبر خاتم، از همه اینا هم بود. عرض کنند که بیشتر عمرش، عمر جبرئیل بیشتره باز از عمر خضر. عزرائیل باز همینطور عمرش خیلی بیشتره. میکائیل، اسرافیل، همه اینها، اینا جاندارن، اینا هم قبض رو میشن. عزرائیل همه رو قبض رو میکنه تا تنهای تنها میشه. تنهای تنها که شد اون وقت خدا بهش میگه مت، بمیر. میگه قبض روح عزرائیل با قبض خدا. میگه اینجا خدا خودش اشاره میکنه و دیگه میره. خب کاراش هم خدا گاهی با اسباب، گاهی بدون اسباب، گاهی با اسباب، گاهی بدون اسباب. ابا الله ان یجر الامور الا به اسباب. خودش این اسباب درست کرده، خودش مسبب الاسبابه. خب چرا ما تنگ نظریم؟ چرا نظریمون روی اسباب بیشتر میره تا اون کسی که این اسباب رو آفریده؟ خب کار سالک همینه که هی بره توی توحید، هی بره توی اونجا تکیه بکنه. که حالا یکی یه عبارتی داره، نمیدونم حالا این جمله حکیمانه هست یا شعره، اگر شما تو نظرتون میاد به من بگی که خدایا من از تو دیده میخوام که این دیده سبب سوراخ کن باشه، یا سوراخ کن اسباب باشه، اسباب رو سوراخ کنه که من دیگه این اسباب، چون اسباب حاجبه دیگه، این اسباب حاجب رو از این دیده الهی توحیدی، من این سبب نمیخوام، این سبب نمیخوام که حائل و حاجب بشه از مسبب. من یک چیزی رو میخوام که تو سبب خودت ببینم. اگه خودت نمیتونم ببینم، خب این چه چشمیه، این چه دیدیه، این چه عرض کنم که تفکریه، این چه چیزیه که ما همه چسب بدیم به اسباب.
بی سبب گر از به ما موصول نیست، قدرت از ازد سبب معذول نیست. ای گرفتار سبب بیرون مپر، لیک ازد آن مسبب زن مبر. هرچه خواهد آن مسبب آورد، قدرت مطلق سببها بردرد. لیک اغلب بر سبب راند نفاز، تا بداند طالبی جستن مراد. چون سبب نبود چه ره جویت مرید، پس سبب در راه می باید بدید. این سبب ها بر نظرها پرده هاست، که نه هر دیدار سنش را سزاست. دیده ای باید سبب سوراخ کن
این قدر
تا حجاب را برکند از بیخ و بان.
دیده ای خواهم چی؟
دیده ای باید سبب سوراخ کن تا حجاب را برکند از بیخ و
بن. اینجور دیده میخواد، اینجور اعتقاد، اینجور ایمانی میخواد که واسه این سوراخ کن اسباب باشه و اسباب رو منظر خدا ببینه، بدای از خدا نبینه. توحید منش همینه دیگه، اینطوری باشه. خب پس ان لم تبتدن رحمت من که باستم فی فمن صادق بی الکه فی واضحت و این اسلمت انات که لقاعد عمل و المنا. خدا همه چیز دست توست، تو اگر بخوای منو واگذار به خودم بکنی. ان اسلمت انات که به خاطر اون عمر و اون نفسهایی که تو دادی به من. خب اگر تو نمیدادی، اگر من آب نمیافرده، من گناه میکردم. پس این تو بودی که مرا آفریدی و بعد برای من شر خیلی گذاشتی و بعد گفتی که مثل اون قهرمان ورزشکار که تا حریفش به زمین نزنه قهرمان نمیشه. گفتی که تو هم باید با این قربان نفسانی بجنگی تا پیروز بشی، وسط را نمونی. بعضا وسط را میمونن، محکوم هوای نفسشون میشن، محکوم شیاطین میشن، محکوم وساوس و اوهام و چرت و پرت هایی که تو این ذهن انسان وارد میشه. بعد میگه بله من چنین و چنان صدا رو شنیدم، فلان هیکل دیدم، مکاشفات دارم، چی وقتی که خوب تحلیل میکنیم این همش وهم بوده، همش خیال بود. چون انسان وقتی تصور وهمیش رو قوی کرد، با قوت اون وهم همه چیز براش محسوس میشه، یعنی به حالت تجسم در میاد. توجه کردی؟ لذا شما تو تاریکی که بری یه اشباحی رو میبینی. خب چرا تو روشانه این اشباح رو نمیبینی؟ چرا؟ چطور شد توی تاریکی که میری اشباح میبینی؟ یه چیزایی توی تاریکی جلوی چشمت میاد، یه صداهایی رو با گوشت میشنوی، یه چیزایی میبینی. چون ظلمت کمک میکنه به اون وهم شما. اصلا وهم از ظلمته، وهم که از نورانیت و بصیرت نیست. پس این که تو تاریکی شب توی جای تاریک هرچی تاریکتر باشه وهم شما بیشتره، ترس شما بیشتره. از ترس هم وهم میاد، اینو بهتون بگم. عامل ترس ایجاد وهم میکنه برای شما. شما اگر بتونی غالب بشی بر ترس‌های بی خود، ترس‌های بی معنی، مثلا بعضی خانم‌ها از یه سیسک می‌ترسن، یه سیسک داره را میره، بابا این سیسک چه کار می‌کنه؟ چرا اینقدر می‌ترسی؟ هیچ وهم دیگه، گرفتار وهم شده از سیسک می‌ترسه. یا از گربه می‌ترسه، خدا می‌دونه من خون بودم تو همون مجتمعی که ما اونجا خونه داریم. خب از اون جایی که من بیرون میام باید یه عرض کنم دو سه تا پله بیام بالا، بعد بیام تو زمین مجتمع بعد بریم. خب دیدم دو تا خانوم اینا واستادن بالا، همینطور واستادن، ترسشون گرفته، نمیتونن. عرض کنم که نمیتونه از فلا بیاد پایین بره تو واحد خودش. من تعجب کردم، گفتم اینا از چی میترسن؟ بعد دیدم بعد اونجا یه گربه واسده، یه گربه واسده، این میترسه از گربه. که به نظرم به من گفت آقا این گربه رو خورده این طرفش کن تا ما از اینجا رد بشیم. خب آقا این چه وهمیه؟ همین وهم را اهل سلوک دارن. نهایت اون یه جور وهمه، اهل سلوک هم یه اوهامی دارن برای خودشون، چون که میخوان این گنج باطن رو پیدا کنن، دست و پا میزنن که این حقیقت مطلقه براشون کشف بشه. خب تو این مسیر کشف حقیقت مطلقه، تو این مسیر گرفتار اوهام میشن. بعد هرچی به نظرشون میاد میگن این خداست، هرچی که شد میگن این خداست. ما میشنویم، ما میبینیم، اینه، اینجوره، صدها مکاشفه میارن برای ما، صدها خواب میارن برای ما، میگن بله اینجوره و اونجوره و اینطور و اونطور، در حالی که همه اینها اوهامه و هیچ حقیقتی نداره، تخیلات این شخص بوده، تصورات این شخص بوده که اینجوری داره برای خودش اینها رو مسلم میدونه، صد درصد میگه اینا درسته. هرچی هم بهش میگیم بابا این درست نیست، ولی میگه نه. آخه ببینید وهم کارش اینه، کار یقین رو میکنه برای شما. چجور شما باورت به چیزی، اگر باور درستی باشه، این نهایت این یک باور وهمیه، اون یک باور یقینیه. خب این وقتی جای اون قرار گرفت همینطور دیگه میشه براش یک مسئله مسلم. حالا هرچم استادش هم بهش بگه، چون این دیگه گرفتار شده اینطوره، دست بردار نیست. آقا یکی دو نفر بودن، برای اونها شبهی پیش آمد، درست؟ رفتن سراغ یه استاد دیگه. اون استاد اهل وهم بود، اینها رو تو اوهام میانداخت. بعد براشون مکاشفه میگفت، براشون مسائلی میگفت. ما میگفتیم بابا این اینجوریه، وضعش اینجوریه، هرچی هم بگه همون تخیلات شخصی خودشه، این نرسیده به توحید، نرسیده، چجور میتونه راه بر بشه؟ اگر راه رو نباشی که رهبر میشی؟ وقتی رهبر میشی که راه رفته باشی، اگر راه رفته میتونی رهبری کنی، و ایده نمیتونی رهبری کنی. ما گفتیم بابا این رهبر نیست، بهشونم چند دفعه گفتم، اخطار کردم، اشتباه میکنید شما، بی خود استادتون رو میل کردیم. هی گفتیم و گفتیم، آقا قبول نمیکرد. میگفت نه، تو نداری کرامت هایی که این داره، تو نداری، ما از این کرامت میبینیم. گفتیم بابا آدم تو این راه نباید کرامتی باشه، نباید چیز باشه، معرفت با کرامت فرق میکنه. هر چی تو گوششون خوندیم قبول نمیکردن، تا اینکه برای خودشون ثابت شد. برای خودشون ثابت شد، دیدن که این داره راه کج میره، تصرفات میکنه شیطانی رحمانی نیست، حرفایی که میزنه شیطانی رحمانی نیست، و این جذبه ها و تصرفاتی هم که میکنه از همون ناحیه شیاطینی که بهش القا میکنن. بعد که خوب مسلم شد براش، اون وقت حالا تازه برگشتن طرف ما، تازه آمدن عذرخواهی کردن، گفتن آقا ما اشتباه کردیم. گفتم خب من روز اول گفتم به شما، روز اول گفتم، اخطار کردم، گفتم که اینجوره اینطوره. حالا این یک هشداری برای شماست دوستان، عزیزان، خواهران، برادران، این یک هشداری، این قضایه که اتفاق میفته. سطح ها قضیه از این گونه، زمان مرحوم قاضی هم همینطور بود، زمان مرحوم آقای حداد هم همینطور بود. من یه جا گفتم به شما که اون آقا که خودم دیده بودم چقدر با هم نشست و برخواست داشتیم در محضر آقای حداد رضوان الله علیه، آقا یه دفعه بعضی ها از خناس ها باش حرف زدن، این رو به گرگونش کردن، این رو منقلبش کردن، شبهه وارد کردن تو ذهنش، تا جایی که گفتن برای ما که دیگه اونقدر از آقای حداد برگشته بود که توهین میکرد با آقا، توهین میکرد. در اثر این توهین این زبونش سرطان گرفت. این زبون که باش حرف میزد توهین میکرد با آقا، این زبون سرطان گرفت. در از عرب های عراقی بود، در عراق نتونست این رو معالجه کنه، پزشکای بغداد اینا نتونستن این سرطان زبون. که رفت در خارج اومد، خراب بیان از کنم مثل سینه زن که باید ببرن، باید زبونشو ببرن دیگه، چی میشه برای زن؟ حالا شما مواظب باشید یه وقت پشت سر یه ولی خدا حرفی نزنید، توهین نکنید، چه مرده باشه چه زنده. اصلا این یه بادی خطرناکه، توهین کردن، بی‌ادبی. که بعضی مریدها شاگردها بودن، خدا میدونه در اثر بی‌تربیتی و بی‌ادبی و حرمت استاد رو حفظ نکردن، نه از راه بی راه شدن. خدا میدونه مواردی بوده که اینجوری شدن دیگه، در اثر بی‌تربیتی، بی‌حیایی، بی‌حرمتی، لوس بازی میکنه با استادش. استادش خب خیلی دوستش داره، خب اونم اول دوست داره استادشه. خب آقا نباید سوء استفاده کنی، استاد دوست داره، نازت میکنه، دور برش میگردی، باش مسافرت میری، اما باید حرمت استاد حفظ کنی، باید بی‌ادبی نکنی. هرچند اونم میاد شما رو، خب استاد دیگه بی حواست، بی نفسه، نداره چی دیگه، فرق نمی کنه چه بچهش بینه بردار و ببوسه، چه شاگردش ببوسه، فرق نمی زاره. خب حالا این باید حفظ حرمت کنه، حفظ حرمت که نکرد اینجا نشوشه می خوره. یک دفعه می بینی از راه بی راه شد دیگه، رفت مطمئن شد. یکی از شاگردای آقای حداد، اون غیر از اون نفر که من قصهشو گفتم براتون، اینم همینجور بود، خیلی لیس بازی میکرد با استادش، خیلی استادش هم خب میگذشت ازش، اصاعت میکرد، چیز میکرد، مثل بچه که بیتربیتی میکنه، بیادبی میکنه، هی میگذشت ازش، میگذشت، میگذشت، تا یه دفعه دیگه نشتشه خورد، مطلوب شد، کلان نکرد. اینه که اونجا وقتی میگه خدا، حضرت علی میگه این اسلمت میانات کل قادل عمله ولمونه، یعنی خدا منو به خودم عمل بذار، و الا این عنات و مولتی که به من دادی، این اگر ازش درست از این اون استفاده نکنم، میرم تو اوهام و هواهای نفسانی. لقاعد العمل والمنا، قاعد چجور به رهبر معظم انقلاب ما میگن در عربی، به جای رهبر یعنی قاعد، اللهم احفظ قاعدنا، قاعد یعنی رهبر. میگه اگر خودت من به خودم واگذار کنی، زمام نفس میشه رهبر من، هواهای نفسانی میشه رهبر من، قاعد العمل والمنا. خب حالا که اینجور شد من چیکار کنم؟ فمن المقیل و عثراتی من کبوات الهوا، چه کسی میخواد من بیار از این وادی زلالت و گمراهی نجات بده؟ چه کسی میتونه اسرها و لغزشها و خطاهای مرا از این خطاها که پام نرزه تو این راه حفظ کنه؟ فمن المقیل و عثراتی من کبوات الهوا، از این راه های خم و پیچ های هوای نفس چه کسی میتونه من جز تو حفظم کنه؟ بنابراین به این نکات توجه کنیم، به این چند جمله که امروز گفته شد از دعای سبا، تا انشاءالله با جملات دیگری برای روز آینده.
صلواتی عنایت بفرمایید.